یک شنبه 28 اردیبهشت 1399 17 می 2020 23 رمضان 1441 امروز در بسته صوتی ایران سپید گلایه های رئیس بخش بیماری های روانی مزمن سازمان بهزیستی از افزایش افسارگسیخته تعرفه مراکز توانبخشی گزارشی از دیدار اعضای انجمن رفاه نابینایان سقز با منتخب این شهرستان در مجلس 11 کارشناس نابینای ادبیات از عدم دسترسی بریل خوان‌ها به نسخ معتبر شاهنامه فردوسی میگوید. گزارشی از جشنواره الگوهای برتر یاددهی و یادگیری در آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان. سلام، من امید هاشمی هستم و شما به بسته صوتی ایران سپید گوش میکنید. وقت بخیر، به 36 شماره از بسته صوتی ایران سپید خوش اومدید. خوشحالم که یک بار دیگه به همراه همکارانم دقایق پیش رو رو با گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل با شما خواهیم بود. میتونید ما رو از طریق کانالمون در تلگرام یعنی @ایرانسپید دنبال کنید. نظراتتون رو از طریق شناسه کاربری @ایرانسپید1 در تلگرام به دست ما برسونید و iransepid.ir رو هم فراموش نکنید. وبسایت ماست، میتونید در این وبسایت علاوه بر بسته های صوتی ایران سپید اخبار مختلف حوزه معلولین رو هم دنبال بکنید. در آغاز این بسته صوتی گفتگوی مجید سرایی رو بشنوید با محمدرضا اسدی، رئیس بخش بیماری‌های روانی مزمن سازمان بهزیستی، درباره تعرفه‌های جدیدی که دولت برای مرکز توانبخشی وضع کرده و باعث دردسرهایی شده این تعرفه‌های جدید.
عرضم حضور شما که خب همونطور که خب دوستانی که کلاً به قضایای مسائل سلامت که در ذیل اون خب هم خدمات پزشکی هست هم خدمات توانبخشی هست و دنبال میکنن میدونن که تو این دو هفته اخیر ابلاغ شده تعرفه های جدید سال 99 تعرفه های خدمات پزشکی کلا در حوزه سلامت. نارضایتی اصلی که به وجود اومد در مجموع کل این تعرفه ها نسبت به وضعیتی که امسال به وجود اومده علی خصوص در بحث همین بحران کرونا که خب متحمل هزینه های گزافی کرده کلا بخش سلامت کشور، یک بخش عمده نارضایتی عمومی است که نسبت یعنی به همه کارکنان و ذینفعان این حرفه های مختلف سلامت برمیخوره که خب این واقعا میشه گفتش که در مجموع ناعادلانه هست، یعنی به نحوی میشه گفتش که با توجه به شرایط روز در نظر گرفته نشده. این یک بخش از عمده این قضیه است که خب نسبت به همه آحاد این رشته ما دچار نگرانی هستیم و این نگرانی رو عنوان میکنیم. بخش دیگه این قضیه که خب ما به عنوان یک متولی و یک کارشناس یعنی امر سلامت توانبخشی در کشور، خب ما نگرانی این از این بابت هستش که خب ما تو حوزه توانبخشی ظلم مضاعفی شده، یعنی این ظلم مضاعف از اینجا به وجود اومده که ما نسبت‌های افزایشی که باید در بخش‌های توانبخشی باشه که مثل خب خدمات حرفه‌ای و سرپایی هست، خب این با نسبت‌های خیلی کمتری رشد پیدا کرده. خب این نشان از ما نگرانی از این دیدگاه و رویکرد سیاستگزاران بخش سلامت داریم که هنوز ممکنه اولویت‌های سلامت رو بیشتر خدمات کلینیکی و درمانی در نظر بگیرن تا مداخلات توانبخشی. و مداخلات توانبخشی که همه میدونین یک مداخله هالیستیک هستش که خب بخشی همه جانبه هست، یعنی مداخله اجتماعی هست، مداخله روانی هست و اینا رو متاسفانه در اولویت‌های بعدی درمان قرار می‌گیرن. و در جای دیگه این ظلم مضاعف میشه که ما در نظر بگیریم که ارائه خدمت توانبخشی خب با هزینه های بیشتری همراه است تا ارائه خدمات تشخیصی و درمانی. تو بخش درمانی افزایش 25% رو داشتن که بخش هم بیشتر شامل هتلینگ میشه. خب این قضیه گرچه بازم ناراحتی داره که تو بخش تشخیصی هم ابزارالات زیاد بسیار اونو نیاز دارم، اما خب به شدت نیازی که در حوزه توانبخشی هست نیست. این از این بابت ایجاد ظلم میتونیم بگیم شده. اما یک بخش دیگه هست، خب ما میدونیم که رشته‌های توانبخشی جامعه هدف آسیب پذیرتری رو داره نسبت به جامعه هدف عمومی کشور.
همین
در بخش سلامت خیلی از افراد به خاطر این مشکلات اقتصادی که خب همه میدونیم ارتباط تنگاتنگشون با بین معلولیت و فقر رو که ما در جریان هستیم و همه میتونن، باعث این میشه که خیلی از افراد حتی نتونن پیگیر مسائل توانبخشیشون بشن در اینجا قضیه. نگران این هستیم که این مراکز ما، این کلینیک‌های توانبخشی، این مؤسسات توانبخشی انقری بعضی از این دوستان مخصوصا در مناطق محروم و حتی مناطقی که در حاشیه هست باعث ورشکستگی دوستان بشه و کارو متوقف کنن. این مجدداً آسیب بیشتری رو بزنه به جامعه هدفی که نیاز به این خدمات رو دارن متاسفانه.
راهکار جلوگیری از این اتفاق و این تبعه به نظر خودتون چی هست و چه اقداماتی باید انجام بگیره؟
ببینید، هم سازمان نظام پزشکی نامه ای رو به خطاب به ریاست محترم جمهور زدن، هم انجمنهای علمی گروه پزشکی که ما هم در انجمنهای علمی عضویت داریم و نامه هایی رو زدیم که خوشبختانه ما تقریبا چهارشنبه با خبر شدیم که یک دستوری رو واسه بازنگری این قضیه صادر کردن ریاست محترم جمهور. خب اولین پیشنهاد همینه، بازنگری بشه. این بازنگریش هم باید منطقی و با در نظر گرفتن شرایط روز انجام بشه. این کار انجام بشه که انشالله، حالا امیدوار هستیم که این بازنگری به نحوی و عالمانه‌تر، دقیق و با در نظر گرفتن همه جوانب به بخش سلامت یک اجتماع صورت بگیره که با اون هزینه هایی که مخصوصا این دور این چند ماه اخیر بابت شیوع ویروس کرونا رو ما به صلاح باش دست به گریبان هستیم، با در نظر گرفتن این مسائل بتونن به این قضیه بپردازن. و باز پیشنهاد دیگه هم خب میشه گفتش که تعرفه های بیمه هم توی این مسئله میتونه کمک بکنه. یعنی اگر حتی این تعرفه ها انجام نشد، اون حمایت های بیمه ای میتونه مخصوصا در رشته های توانبخشی جامعه هدف رو از این بحران نجات بده. این نیاز جامعه هدف از ماده 6 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صراحتاً ذکر کرده، بر دوش دولت هزینه ای را در بودجه هر سال در نظر گرفته شده، گرفته یعنی این تخصیص این بودجه و اعتبارات خاص این بیمه توانبخشی میتونه اون جامعه هدف رو و همچنین تراپیستا و مراکز رو از این بحران، از این دغدغه نجات بده. این دوتا مکمل هم دیگه میتونن باشن، بازنگری تعرفه و اعتباراتی که در بخش بیمه ای میتونه باشه.
سازمان هم میتونه، سازمان بهزیستی هم تو این زمینه خب اقدام خاص و مجزایی انجام بده، یا اینا هم ملزوم همن؟ یعنی
بله بله، ببینید این تو بخش سازمان بهزیستی خب ما بالاخره یک بعد از اون تعرفه‌ای که اعلام میشه، خود سازمان بهزیستی هم تعرفه ارائه خدمتش رو در مراکز شبانه روزی و روزانه در دستور کار هر سال داره بسته به شرط. طبعا امسال سازمان بهزیستی خیلی دقیق‌تر داره تو این قضیه، یعنی با در نظر گرفتن شرایط داره این کار رو انجام میده، که ما این انتظار داشتیم دستگاه‌های امن در زمینه سلامت اونجا اینو لحاظ بکنن. سازمان بهزیستی در حال تدوین این دستورالعمل هست و که انشالله به زودی هم ابلاغ خواهد شد که به نحوی میشه گفت شرایط این روزهای جامعه در اون در نظر گرفته شده.
شما صدای محمدرضا اسدی، رئیس بخش بیماری‌های روانی مزمن سازمان بهزیستی رو میشنیدید.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @ایرانسفید با شما هستیم.
رابطه مردم و منتخبین مجلس رابطه دو سوی است. این باور مؤسسه رفاه نابینایان سقز است که برای شناساندن نیازهای جامعه نابینایان استانشان با نماینده منتخبشان دیدار کردند و او را از نیازهای جامعهشان آگاه ساختند. در ادامه ناصر سرگرم عضو هیئت مدیره مؤسسه رفاه نابینایان سقز در مورد این تعامل میگوید.
ما در هیئت مدیره مؤسسه رفاه نابینایان سقز پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج تصمیم گرفتیم که نماینده منتخب شهرمون رو یعنی جناب آقای بهزاد رحیمی نماینده منتخب شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی رو به ساختمان مؤسسه رفاه نابینایان دعوت کنیم. البته به دلیل بحران کرونا این امر دیرتر اتفاق افتاد و در اردیبهشت ما با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و برخی تغییرات در برنامه‌های نشست از جناب رحیمی دعوت به عمل اومد در مؤسسه حضور پیدا کردند. هدف از این امر این بود که پیش از ورود ایشان به بهارستان ما بتوانیم خودمون یعنی جامعه معلولان و جامعه نابینایان به طور کلی رو به جناب رحیمی به عنوان نماینده مردم بشناسونیم. آنچه که مهمه پس از انتخابات اگرچه یک فرد نماینده از یک حوزه جغرافیایی محدود انتخاب میشه، اما بر اساس قانون ایشان نماینده ملت محسوب میشن و بسیاری از خواسته هایی که ما مطرح کردیم در نشست با جناب رحیمی میتواند بر تغییر رویکرد ایشان نسبت به جامعه معلولین و در نهایت در سطح قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون تأثیر مثبتی بگذارد. ما در 3 محور مباحث خودمون رو خدمت ایشون بیان کردیم. در محور اول از عملکرد مؤسسه، سابقه تأسیس اون، تعداد اعضا و فعالیت هامون صحبت کردیم و در محور دوم مثل یک کارگاه آموزشی از رویکردهای نوین به معلولیت، تعریف از معلولیت که این قسمت بیشتر با این هدف صورت گرفت که اساساً نماینده ما رو بشناسه و بتونه مطابق با شرایط و واقعیاتی که در خصوص معلولین هستش تصمیمات لازم رو در سطح قانونگذاری بگیرن. و در محور سوم ما به جای اینکه خواسته های شخصی یا موقتی رو مطرح کنیم، سعی کردیم که در چارچوب صلاحیت ها و اختیاراتی که یک نماینده مجلس داره خواسته هامون رو مطرح کنیم. درخواست فعال نمودن فراکسیون معلولان رو از ایشان داشتیم در مجلس جدید، استفاده از سازکارهای چون سوال و تذکر و استیضاح نسبت به وزرایی که احیاناً حقوق معلولان رو نقض میکنن یا رعایت نمیکنن، در خصوص قانونهایی که در حال حاضر وجود داره و یک نماینده میتونه بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای اونها رو داشته باشه، قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از حقوق معلولان و برخی قوانین پراکنده دیگه. و یک نکته مهمی که بر اون تاکید داشتیم رویکرد یک پارچه به قانونگذاری بود و اینکه نیان به صورت جزیره‌ای قوانینی رو تصویب کنن و مثلا اگر در حوزه محو خشونت علیه زنان لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس داده میشه یا خود نمایندگان طرحی رو تهیه میکنن، حتما مسائل زنان دارای معلولیت دیده بشه، نه اینکه بعد از اینکه این لایحه تصویب شد تازه به فکر بیفتن در یک قانون خاص و جدا مسئله معلولیت دیده بشه. در حوزه بحث تخصیص بودجه‌های برای سال بعد سازمان برنامه و بودجه از طریق هیئت دولت به مجلس ارائه میدن، بسیار با اصرار و پافشاری داشتیم که یک نماینده بایستی دنبال تأمین حداقل بودجه برای اجرای قانون باشه. و در مصاحبه هایی که ایشون دارن، در نطق هایی که ایشون دارن، حتما مسئله مربوط به معلولین رو در نظر بگیرن و برای تحقق بهتر همه اینها از ایشان خواستیم که یک مشاور حوزه معلولین یا رابط حوزه معلولین حتما داشته باشند که آشنا با این حوزه در حلقه مشورتی نماینده حضور داشته باشه و مسائل و لازم رو به ایشان انتقال بده. در ادامه جناب رحیمی بسیار استقبال کردن از این نشست و خودشون اذعان داشتن که نگرش ایشون بسیار عوض شده پس از این نشست، چرا که قبل از اون اصلا از معلولیت شناخت آن چنانی نداشتن و قول دادن که فراکسیون معلولان رو فعال کنن در فرصتهایی که پیش میاد، حتما در نطقهاشون در مصاحبه‌هاشون مسائل مربوط به معلولین رو مطرح کنن و استقبال کردن از این که ما اگر هر پیگیری که لازمه و مجلس میتونه انجام بده خودمون مستقیما با ایشون در ارتباط باشیم که پیگیری لازم رو در سطح بالا داشته باشن. در پایان این نشست اتفاق خوب دیگه‌ای که افتاد، ما یک نمایشگاه کمک توانبخشی نابینایان رو تدارک دیده بودیم. ایشون با این وسایل و نحوه کار با اونها هم آشنا شدن، برای مثال خط بریل رو شناختن، دیدن که افراد نابینا هم میتونن به راحتی با لپتاپ کار کنن، تایپ کنن، تا اینکه متاسفانه ما در دورهای قبل دیدیم مشکلاتی پیش اومد، نماینده می اومد در صحن علنی مجلس صحبت میکرد و میگفت که نابینایان نیاز به کمک دارن، نمیتونن فعالیت لازم رو داشته باشن و ما اونجا نشون دادیم که به این گونه نیست و با این وسایل کمک توانبخشی نابینایان هم میتونن تا حدود بسیاری مستقل باشن و در جامعه نقش فعال و حضور فعالی رو ایفا کنن. واقعیت آنچه که مهم است این است که مسئولین امر معلولین رو به خوبی بشناسن و تا جامعه هدف و کسانی که نمایندگی اونها رو دارن میکنن نشناسن، بدیهی است که نمیتونن در حوزه تصمیم گیری هم تصمیمات شایسته ای رو اتخاذ کنند و چنانچه حتی نصف حوزه نمایندگی ها انجمن هایی که در این حوزه های نمایندگی قطعا انجمن های نابینایانی هستن، انجمن های معلولینی هستن، این اقدام رو انجام بدن. هنوزم فرصت هست در یک دو هفته باقی مانده و نمایندگان رو دعوت کنند تا شروع به کار نکردن، چون واقعا در اون زمان سخت دستیابی به اونها و اون فرصت و زمانی که ما الان داریم که بتونیم به راحتی با این بزرگواران ارتباط برقرار کنیم بعداً بسیار دشوار میشه. اگر این اتفاق بیفته ما با یک مجلسی مواجه خواهیم بود که معلول رو میشناسه و میدونه که چگونه برای جامعه هدف خودش تصمیم گیری کنه.
ناصر سرگران بود، عضو هیئت مدیره انجمن رفاه نابینایان سقز.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
دو سه روزی میگذره از روز 25 اردیبهشت، روزی که در تقویم ها با عنوان روز بزرگداشت فردوسی ثبت شده. به همین بهانه یه معضلی رو که احتمالاً علاقمندان نابینای ادبیات باهاش مواجه و آشنا هستن بررسی کردیم و اون هم عدم دسترسی نابینایان به نسخه معتبری از شاهنامه فردوسی بوده. همونطور که احتمالاً علاقمندان ادبیات میدونن، نسخه بریلی که از شاهنامه فردوسی وجود داره جزء نسخ معتبر این کتاب گرانسنگ به حساب نمیاد و همین باعث شده که علاقمندان به این حوزه برای غور و پژوهش در شاهنامه فردوسی دچار مشکلات و گرفتاری هایی بشن. توضیحات جناب مهدی فکری رو بشنوید، دبیر و کارشناس ادبیات، که درباره ضرورت اهتمام مراکز چاپ بریل بر تبدیل یه نسخه معتبرتر از شاهنامه برامون توضیح دادن.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. کتاب شاهنامه به بریل تبدیل شده سالها پیش، اون هم از روی چاپ مسکو، که خب تنها امکانی بوده که وجود داشته، چون چاپ مسکو در سال 1971 یا 1350 خورشیدی چاپش به پایان رسیده و تا اون موقع علمی ترین و کامل ترین چاپی بوده که در بازار موجود بوده وقتی که میخواستن بریل بکنن در واقع این کتاب رو. ولی امروزه دیگه علمی ترین چاپ از شاهنامه چاپ دکتر خالقی مطلق هست که در سال 1386 در واقع به طور کامل به چاپ رسید در 8 جلد. البته چون پاورقی و اینها داشت 8 جلد شد دیگه، بعدها انتشارات سخن اون رو در 4 جلد به چاپ رسونده که همه مخاطبین شاهنامه از اون بهره‌مند شدن، که لازم هست که این چاپ در واقع چاپ شاهنامه 4 جلدی به تصحیح دکتر خالقی مطلق به بریل تبدیل بشه. این که ضرورتش چیه، دوستان گفتن که من مقایسه بکنم در واقع چاپ مسکو رو با چاپ دکتر خالقی. چاپ مسکو اشکالاتش یا میشه گفت که کاستی هاش این هست که در تصحیح اون از 4 نسخه خطی فقط استفاده شده. در واقع چاپ مسکو در 9 جلد به چاپ رسید و 3 جلد نخست اون از 3 نسخه خطی استفاده کردند در تصحیحش و در مجلدهای بعدی از 4 نسخه خطی، در حالی که در چاپ دکتر خالقی مطلق از 16 نسخه خطی ایشون استفاده کرده. و خب حتما در نظر دارید که هر چقدر نسخه های خطی بیشتر در واقع مورد بررسی قرار بگیرند، اشکالاتی که در اون متن وجود داره بیشتر آشکار میشه. نکته اینجاست که چون شاهنامه کتابی بوده که مورد علاقه بیشتر مردم از اقشار مختلف و دربارهای حکومت‌های مختلف قرار داشته، این شاهنامه فردوسی، بر همین خیلی ها دوست داشتن که از رو اون نسخه برداری کنن، کتابت کنن و اون رو در اختیار داشته باشن. برای همین هست که نسخه های بسیاری از شاهنامه وجود داره و خب مسلماً هیچ کدوم هم بی ایراد و بی اشکال نیستند، چون در طول زمان فهم از اون زبان و از اون شعر متفاوت میشه و تغییر میکنه و برای همین اون کاتب یا اون نسخه بردار وقتی بیتی رو متوجه نمیشه اون رو تغییر داده یا چند بیت اضافه کرده برای بهتر شدن داستان یا فهم بهتر اون داستان. برای همین نسخه های خطی با هم متفاوتن و در تصحیح شاهنامه هرچه از نسخه های خطی بیشتری بهره ببره اون مصحح، حتما کارش علمی تر خواهد بود و تنها تصحیحی که تا کنون از شاهنامه فردوسی با این ویژگی ها وجود داره تصحیح دکتر خالقی مطلقه که ایشون از سال 1366 تا 86، یعنی حدود 20 سال طول کشید تا شاهنامه رو بر اساس 16 نسخه خطی که در اختیار داشت تصحیح بکنه و به چاپ برسونه. نکته دیگه اینه که چاپ مسکو خب همون گونه که از نامش پیداست در آکادمی علوم شوروی در مسکو تصحیح شده و خب همه کارمندان و دستاندارکاران این تصحیح زبان فارسی رو به خوبی نمیدونستند و این خودش یک ایراد مهمه در فهم اون شعر و انتخاب واژه‌های مناسب در تصحیح ابیات شاهنامه. ولی خب دکتر خالقی مطلق با آگاهی کامل به سبک ادبی دوره فردوسی و زبان فارسی، ویژگی های زبان فارسی، این اشکال رو برطرف کرده و واژگانی رو برگزیده در تصحیح متن شاهنامه که کهن‌تر هست و به زبان و زمان فردوسی نزدیک‌تره. و همون گونه هم که گفتم چون نسخه های خطی بیشتری رو در اختیار داشته و ازشون بهره گرفته، این کار علمی تر در واقع انجام شده این تصحیح. در چاپ مسکو کهن‌ترین نسخه‌ای که استفاده شده مربوط به سال 675 هجری قمری هست، ولی قدیمی‌ترین نسخه‌ای که دکتر خالقی ازش بهره برده نسخه فلورانس که 614 هجری قمری تاریخ داره و این کهن‌ترین نسخه است که تاکنون از شاهنامه به دست اومده. برای همین هست که نیاز هست برای نابینایانی که برای جامعه نابینایان که میخوان از شاهنامه بهره ببرند و اون رو مطالعه بکنند دیگه از اون چاپ قدیمی مسکو استفاده نکنند که به بریل تبدیل شده و چاپ دکتر خالقی که در 4 جلد انتشارات سخن در واقع اون رو منتشر کرده اون رو دستاندرکاران به بریل تبدیل بکنند.
شما صدای مهدی فکری رو میشنیدید، دبیر و کارشناس حوزه ادبیات.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046 50 40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
در روزگار آموزش مجازی، آموزش و پرورش استان کردستان نیز جشنواره مجازی برای انتخاب برترین الگوهای یاددهی و یادگیری ترتیب داده است. پرستو علی مرادی، کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش این استان، میگوید
هدف از برگزاری این جشنواره ارتقای کمی و کیفی دانش، نگرش، مهارت‌های معلمین، ایجاد رقابت در زمینه توسعه و تعمیق تجربیات علمی معلمان و همچنین توجه به جنبه توسعه پژوهشگری و افزایش توانمندی حرفه‌ای معلمانمون در این زمینه هستش. این جشنواره در رویکردهای انفرادی، اقدام پژوهی و در گروه‌های آسیب‌دیده بینایی، شنوایی، نیاز ویژه ذهنی، چند معلولیتی و جسمی حرکتی، مشکلات ویژه یادگیری، اختلالات طیف اوتیسم، گفتاردرمانی، کاردرمانی، نیش شنوایی شناسی، خدمات راهنمایی و مشاوره در تمامی دوره‌های تحصیلیمون برگزار میشه. و دانش آموزان با بهره برداری از این پویش میتونن مثل زمانی که در مدرسه و در کلاس حضور دارن به صورت پیوسته و مدام با معلمان و آموزش در ارتباط باشن.
الان قرار آثار از چه طریقی از طریق فضای مجازی دستتون برسه؟
فضای مجازی و از طریق ایمیل اداره برای محاسبشون رو میفرستن و یا نه از طریق فضای مجازی در شبکه شاید واتساپ و یا به هر نحوی ایمیل شخصی من حتی خودم همکارا برامون آثارشون رو میفرستن که ما بتونیم داوری داشته باشیم. ما تا 31 اردیبهشت ما فرصت بدیم به همکارا که آثارشون رو برامون ارسال بکنن.
تا الان چه تعدادی دستتون رسیده؟ مشخص هستش؟
با توجه به اینکه دیگه حالا آموزش مجازی اینام بیشتر شده، مشارکت همکارانمون بیشتره دیگه.
بله.
حدوداً الان 64 65 اثر برامون اومده.
انتخاب الگوهای برتر آموزشی، توانبخشی سالیان قبل در فضای حقیقی انجام می‌شد. پروین اسدی، کارشناس آموزشی، درباره جزئیات این جشنواره توضیح می‌دهد.
معمولا وقتی مدارس باز بود تو 3 رویکرد ما برگزار می‌کردیم برای همه گروه‌های معلولیت. یعنی رویکرد انفرادی که هر معلم خودش تدریس می‌کرد و دانش آموزاش تو کلاس بودن بر اساس اون سناریویی که قبلا چیده بود. بعد ما درس تجربی داشتیم که چند تا معلم با هم دیگه یک موضوع رو انتخاب میکردن که بچه‌ها مشکل داشتن و اون معلم خودش هم مشکل داشت تو تدریسش و معلم‌های دیگه به عنوان داور کاراشو داوری میکردن تدریسش و بعد نقاط قوت و ضعفش رو و در نهایت مثلا بازخوردش میدادن و یه بار دیگه تدریس میشد همون بحث. بعد یه رویکرد دیگه اقدام پژوهی داریم که یه حالت کیس استادیه، یعنی مثلا از همون اوائل سال تحصیلی معلم برابر شرط دانش آموزاش مثلا یکی از دانش آموزاش انتخاب میکنه که حالا یک سری مشکلات و مسائل داره بیشتر تو بحث آموزشی، حالا بنابر حوزه کاری هر معلم اون رو انتخاب میکنه و یک سری راهکارهایی که حالا بنابر مطالعات خودش، تماس با اساتید حوزه یا مثلا ابتکاراتی که خودش تونسته در اون حوزه اون بیشتر برای ما اولویت هست مثلا رو اون بچه پیاده میکنن و در نهایت اگه بازم جواب نگرفتن مثلا روی کردی رو که در پیش گرفتن تغییر میدن، یعنی ابایی از این که تغییرش بدن ندارن. الان هم همین بحث تو فضای مجازی میخواییم برگزار بکنیم همین هست دیگه، ولی بیشتر صحبه بشه طرف بحث روی کرد انفرادی و اقدام پژوهی. یعنی هر معلم خودش تو که تو خونه یا اگه تونست توی مدرسه بیاد، الان هم که مدارس باز شدن میتونه بیاد تدریسش رو انجام بده و از طریق گوشیشون فیلم برداری بکنن و ارسال بکنن. بحث اقدام پژوهی هم حالا معلم ها چون از اول سال دانش آموزا رو انتخاب کردن و اصلا میدونن اون دانش آموزی که حالت حالا چند مشکلی هم اگه داشته باشه بهتر جواب میده، بعد اون رو انتخاب کردن. حالا تو فضای مجازی هم میتونن از کارهای مختلفی استفاده بکنن، حتی کمک از والدین هم که اینجا دیگه ضعف شده تو بحث آموزش، از این لحاظ هم میتونن کمکشون بکنن. اون بحث آدم پژوهی هم همینطوری، دان این دیگه تدریس نداره، مثلا یه سری راهکار برای یه سری مشکلات دانش آموزان داده میشه، در همون راستا میرن جلو تا اون مشکل رفع بشه.
درسته، یعنی ابتکار عمل معلما رو توی فضای مجازی میخواین شما حالا به نمایش بگذارید که چه شکلی با شرایط
یه چیز جالب هم هست. ما قبلا مثلا همکار محتوای الکترونیکی تهیه میکردن، این بحث تدریس میتونه اون رو هم شاملش بشه، یعنی میشه یکی از این مجموعه همون بحث محتوای الکترونیکی که همکار مثلا تهیه میکنن برای یه بحث آموزشی، حالا پاورپوینت باشه با ویس خودشون یا مثلا از هر نرم افزار دیگه بخوان استفاده بکنن، اون رو در دل این کار میتونن استفاده بکنن.
قرار اینها جمع بشه عرضه بشه به مدارس دیگه چه شکلی هستش؟
تو حوزه داوری باید وارد بشن، اینا کارشون بررسی بشه و در نهایت اونایی که برتر بودن و خیلی خوب کار کردن کارشون عرضه میشه به مدارس، یعنی حالت بازخوردی که همکار دیگه هم حالا سودی ببرن از اون کاری که حالا یه همکاری زحمت کشیده مثلا 3-4 ماه وقتشو گذاشته برای اون بحث.
با گزارشی که خانم راضیه کباری تهیه کرده بود و با هم شنیدیم به پایان این بسته صوتی رسیدیم. خوشحالم که یک بار دیگه تا پایان با ما همراه بودید. با ما در ارتباط باشید از طریق @ ایران سپید 1 در تلگرام، کانال ما رو دنبال کنید @ ایران سپید و وبسایت ما رو سر بزنید iransepid.ir. روزهای بعد رو هم با بسته های صوتی دیگه با شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.